أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نسلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. بعد از اینکه فضیلت دعوت به خیر و امر معروف و نهی از منکر را به فلاح معرفی کرد فرمود ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. و بعد از اینکه رذیلت تفرقه و اختلاف بعد العلم را بیان کرد فرمود ولا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم. ظرف اون فلاح و این عذاب را ذکر کرد فرمود فلاح اونها کی روشن می شود و عذاب عظیم اینها کی ظهور می کند؟ یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. گاهی ظرف عذاب یا ظرف ظهور سعادت به عنوان یوم القیامه بیان می شود، گاهی در حین بیان ظرف اون مظروف را هم باز به زبان دیگر ذکر می کند. بیان و زالش این است که گاهی می‌فرمایند گروه اول مفلحند و گروه دوم خاسرند و این در قیامت ظهور می‌کند. این تعبیر فقط بیان ظرف است. گاهی ظرف طوری بیان می‌شود که یک مظروف جدیدی را هم به همراه دارد. و این است که میگن روزی که یه عده روسفیدن یه عده روسیاه. این تعبیر غیر از آن است که بفرماید لهم عذاب عظیم یوم القیامه، چون این تعبیر یوم القیامه یک چیز جدیدی رو تفهیم نمی کند. اما این تعبیر یوم تبیضو یک چیز تازه ای را می فهماند. مطلب دیگر آن است که همونطوری که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو تبیان بیان فرمودن، این کلمه وجوه گذشته از این که اون معنای باطنی خود را هم به همراه دارد، معنی ظاهریش هم محفوظ است. یعنی یه عده واقعا سیاه روین همونطوری که روسیاهن، یه عده واقعا سفید روین همونطوری که روسفیدن، یعنی همونطوری که موفقن روشون هم روشن است، یه عده همونطوری که ناکام و ناموفقن صورتشون هم سیاه است. بعضی ها اصرار کردن به این که منظور از این بیاض وجه یا سواد وجه سیاه رو یا سفید رو شدن نیست، بلکه رو سفید و رو سیاه شدن است. و آیات سوره عبس را هم به عنوان شاهد ذکر کردن. در سوره عبس دو وجوه مشخص شده است. در پایان سوره عبس این است: لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. هر کسی اون روز یک کاری دارد. یه عده مشغول نشاط خودشونن، یه عده مشغول عذاب خودشونن. هر کسی به فکر کار خودش است. این به عنوان متن و اجمال. اما شرح و تفسیر این است که وجوه یومئذ مسفرتون ضاحکتون مستبشره. بعضی از چهره ها روشن است و خندان است و مژده دریافت می کند. و وجوه یومئذ علیها غبرتون ترهقها قطره. بعضی از چهره ها غبارآلود است و پژمرده است و در هم رفته است و دژم است و امثال ذلک. اولئک هم الکفرت الفجره. خواستن بگویند به این که منظور از این که فرمود مسفره است و زاهک است و مستبشر، این روشن است که بعضیا خندانن و خوشحالن، خب این یه امر معنوی است، ولی در مقابلش نفرمود وجوه یوم اذن علیها، یا وجوه مثلا حزینتون و مانند آن یا باکیتون، بلکه فرمود وجوه یوم اذن علیها قبره ترهقها قطره. این که فرمود یه عده اغبرند و غبارآلودند و خاکیان و در هم رفتن، این در هم رفتگی و اغبر بودن و غبارآلود بودن در مقابل این زاهه که مستبشر است. پس منظور این است که یه عده غمگینن یه عده خوشحال. منظور این است که یه عده صورتشون غبار دارد و خاک آلود است. این تقابل علیها قبره با زاهه که نشون میدهد که این علیها قبره نه یعنی غبارآلود است، بلکه غمگین است. پس به یه امر معنوی توجیه می شود نه امر ظاهری. این شاهد چون آخه ظاهر که دیگه معنای مجازی ندارد، که در معنای بیاض و سواد تعبیر رایجی داریم، با آیه سوره نحل و زخرف هم شاهد قضیه بود. اونا گفتن که اذا بشر احدهم بالانسا ذل وجهه مثبت در وکدیم. اگر در جاهلیت به بعضی از قبائل خبر می رسید که همسر شما دختر زایید، اینها روسیاه می شدن نه سیاه رو. پس معلوم می شود که این تعبیر در قرآن کریم هست. ولی به همین معیار زاهکتون مستبشره معنای معنوی دارد، علیها قبره ترحقا قصره هم بر اساس این تقابل باید معنای معنوی مراد باشد. منظور اون پژمردگی و اندوهگی نیست، نه یعنی غبارآلود است. بله قتم من اللیل مظلما، بله بله. اما در سوره مبارکه زمر اون مثل همین آیه محل بحث شاهدی را به همراه ندارد. آیه سوره زمر آیه 60 سوره زمر است که فرمود و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده علیس وی جهنم مفرد المتکبرین. اون آیه بار زائدی ندارد که انسان بتواند یه شاهدی از او استشهاد کند. و در جریان قوم یونس اون مربوط به دنیاست. اینی که ما یه شاهدی اقامه بکنیم که دلالت بکند بر این که این وجوهی که در قیامت سفید یا سیاه است، گذشته از این که روسفیدی و روسیاهی را به همراه دارد، سیاه رویی و سفید رویی را هم داشته باشد. این شاهد لازم است. بالاخره بدن در قیامت برابر همون عقاید و اخلاق ساخته می شود که یوم تبل سرائر. و اگر چونچه عقیده و عمل صالح بود، بدن زیبا ساخته می شود، و اگر عقیده و اما اخلاق طالح بود، بدن زشت ساخته می شود. بدن را در اونجا عقیده و اخلاق می سازد، ظهور می کند. حالا گاهی عقیده که ظهور کرد نتیجهش این می شود که این شخص هم خوشحال است، هم روسفید است و هم سفید روی، و گاهی هم از اون طرف وقتی عقیده و اخلاق بد ظهور کرد نتیجهش این می شود که این شخص هم روسیاه است هم سیاه روی. ولی اونها شاهد اقامه کردن، یعنی تا کنون چند تا شاهد به سود اونها اقامه شده است. که منظور از بیاض وجه و سواد وجه همون رو سفیدی و رو سیاهی است، نه سیاه رو بودن و سیاه سفید رو بودن، یعنی امر معنوی است. برای اینکه آیه نحل، سوره نحل و آیه سوره زخرف که جریان جاهلیت را تشریح می کند مربوط به امر معنوی است، و آیه سوره عبس هم که فرمود وجوه یومئذن و وجوه یومئذن علیها غبرتون ترهقها قطره، این هم اون معنای معنوی را بیان میکند. برای اینکه این علیها غبره و ترهقها قطره مقابل ضاحکتون مستبشر است و تقابل ایجاب میکند که در اینجا به معنای غمگین و محزون امثال ذالک باشد، ولی هیچ کدام از اینها شهادت نمیدهد. برای اینکه اگر یک جای محفوف به قرینه بود ما او را بر معنای مجاز حمل کردیم، معناش نیست در جایی هم که قرینه ندارد باز بر معنای مجاز حمل بکنیم. این آیه سوره عبس دو چیز را میفهماند، یکی این که اینها ضاحک مستبشرن، یکی این که اینها مسفرن. شما که تقابل برقرار کردید چرا اون وجوه یومئذ مسفره را عهد و زلعه تقابل نیاوردید؟ شما از اون طرف شروع کنید بگید وجوه یومئذ مسفرتون ضاحکتون مستبشره. این ضاحکتون مستبشره مال معناست، یعنی بعضی خوشحالن خندانن، و اما چهره اینها هم مسفر است، اسفره یعنی روشن شد سفید شد، و صبح ازا اسفر تصفیر وجه همینه. خب اون جمله اولا نباید در هنگام استشهاد فراهوش شود. در باره بهشتیا فرمود که اینها چند تا خاصیت دارن، یکی این که مسفرن، یکی این که ضاحکن، یکی این که مستبشر. پس اصل جمله هم اسفار است و خوشرو بودن و هم خوشحال بودن. در طرف مقابل هم یک عده علیها غبرن، غبارآلودن، اسفار ندارن و دژم و پژمردند و بشارت ندارن، سرور ندارن. اگر هم شما بخواهید تقابل را حفظ کنید، تقابل را از مسفرتون شروع کنید، ببینید درباره اونها هم ظاهر محفوظ است هم باطن. گذشته از این که قرآن کریم کل ظاهر و باطن را در خیلی از موارد تبیین کرده است که عده کور محشور می شوند، عده کر محشور می شوند، عده سربزیر محشور می شوند، به صورت حیوانات در می آیند، از المجرمون ناکسور و اوسهم امثال زاله. بنابراین برهانی بر مسئله نیست که ما ایرهان بر مجاز بکنیم. بله، ولی وقتی که ما از تقابل توانستیم معنای معنوی رو بفهمیم، معلوم میشود اینجا هم معنای معنوی مراد است. دیگر امکانش هست اما با این ظهور معارض نیست، ظاهر در همان است. اگر تقابل تام باشد ظاهر همان است که این آیون خیال کردن، اما تقابل تام نیست. بله، نه این تشبیه به حمار نیست، تشبیه نظیر مثل لذین همبر تورات که مثل حمار، اون این یه لسان دارد، این تشبیه به اصل حمار نیست. میگن حالت فرار اینها مثل حالت فرار حمار از اسد است، که انهم همر مستنفرتون فرت من قسفره، که روح این تشبیه به اون حالت گریز و فرار است. چطور حمار از اسد فرار میکنه، اینا اینجور فرار میکنن. اما درباره سیما، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اون جریان مؤمنین است که شرع حالشون در تورات و انجیل آمده. ولی در سوره مبارکه الرحمن سیمای مجرمین مشخص شد. در اونجا فرمود به این که به یوم ازن لا یسأل عن ذنب انس ولا جان. چرا لا یسأل؟ یعنی در اون مقطع با این که وقفوهم وقفوهم انهم مسئولون هست، ولنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین هست و آیات دیگر که در زمینه سؤال وارد شده. در این بخش که دستور بارکه الرحمن آمده است می‌فرماید به اینکه فیوم ازل لا یسأل عن ذنب انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. بعد از اینکه یه سلسله کارها ظهور کرد، هر و ته یه در جمع کردن. حالا در قرآن کل این اوضاع مشخص شده است که از سر تا پا چه کار میکنن، سرشون چه کار میکنن، صورتشون چه کار میکنن، پهلو رو چه کار میکنن، پیشانو رو چه کار میکنن. یومی هما علیها فی نار جهنم فتقوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم تا میرسد به پا. بله اما اون جریان الرحمن غیر از مسئله به جهنم است، مال قیامت است. یوم اذن لا یسأل عن ذنب انس ولا جان. جهنم را نشون میداد، میگه این جهنمی است که شما تکذیب میکردید. هذه جهنم التي کنتم بها تکذبون یطوفون بینها و بین همین آن. اما وقتی مسئله قیامت را ذکر میکنند و قبل از اینکه به اونجا برسد، قبل از اینکه حاضی جهنم لولتی کنتم به تو کذبون، بعد از اینکه فرمود یسألوه من فی السماوات و الارض و بی آلا ربکم تو کذبان سنفرغ لکم ایها الثقلان، بعد یا مشر جنه و رئیس این استطعت من تنفذوا من اقدار السماوات و الارض فنفذوا لا تنفذون الا بسلطان، بعد فرمود یرسل علیکم شواظ من نار و لا من حاص و لا تنتصران، بعد فرمود یوم اذن لا یسأل عن ذنب انس و لا جان. چرا؟ چرا لا یسأل؟ برای اینکه سوال برای چیه؟ سوال برای اینه که ما از درون جواب بشنویم. حالا اگه کسی به صورت کلب در آمده معاذ الله، باید ما سوال بکنیم که تو درنده بودی یا نه؟ چرا لا یسأل؟ برای اینکه یعرف المجرمون بسیماهم. سیما یعنی علامت، سمه، وسمه، موسوم، اینا از همون وسمه هستن که مثال باویان، بعد میشه سمه، بعد میشه سیما. چون معمولا علامت تو پیشانو یا چهره و صورت است، از این جهت خیال میشود که سیما یعنی صورت و یعنی سیما یعنی علامت. بسیار خوب، خیلی خوب. حالا این درسته. بله، این مواقف فرق میکنند. یه جا میگن اینا رو ایست بازرسی است، وقفوهم، اینا رو متوقف کنید، انها مسئولون. در یه بخش دیگر میفرماد به اینکه اینجا دیگه جای سوال نیست، به اینکه اینجا به این صورت در آمدن. ولی این مالق به جهنم نیست، منظور آن است که آیه سوره الرحمن بعدها دارد حاضی جهنم اللتی. اینها یعرف یوم ازن یعنی در قیامت، لا یسأل عن ذنبهم انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم. با این که فرمود وقفوهم انهم مسئولون، این یه مقطع و موقف دیگه است. اینجا حالا اگر کسی سرتش جمع شد، یعنی سرش رو به پاش جفت کردن، این که سر و تش به هم جمع شد، یعرف المجرمون بسیماهم، یعخذوا بالنواسی والاقدام، ناسیهشون رو میگیرن، قپاشون رو میگیرن، دوتاره به هم گره میزنن، میندازن. حالا بعد میخوان بندازن، میندازن تو جهنم. اما این به صورت حلقه‌ای در آوردن ای رو که هیچ راهی برای حرکت نداشته باشه، یه همچه آدمی دیگه جا برای سوال نداره. خب این تنها اون آثار معنوی که نیست، آثار ظاهریش هم همینطوره، واقعا هم به همین صورت در میاد دیگر. اون که تمام همش اینه که از خاک بگیره، فقط خاک رو آباد کنه، هرگز سری بالا نکرده ببینه عالم چه خبره، این در قیامت که سرفراز محشور نمیشه، این سر به زیر محشور میشه. ازیر مجرمون ناکسور رؤوسهم، این در هنگام برهان در محکمه عدل اله سرفکنده است، این سرفکندگی باطنیش حقه، اما سرفکنده ظاهرم هست. این چنین نیست که از المجرمون ناکسور رؤوسهم یعنی سرفکندن، معنی معنوی اون معنای معنوی در باره ظهورم ظهور میکنن، معنای ظاهر بدنی هم سرفکندن هم افکنده سر مثل حیوان. بنابراین شاهدی نتوانست در این آیون ارائه بدن که حتما این معنای مجازی مراد اراده شده است. آخه اخذو به نواسی و الاقدام دیگر، ناسیه یعنی پیشانو، پا، یعنی اینا رو به هم جعب و جوف میکنن دیگر. این که دلیلی بر مجاز بودن نداریم، البته سرفکندم هستن، اما این چی نیست که افکنده رو و افکنده سرم نباشن. که این پهلو و چهره از همون حالت احتضار آسیب دیدنشون شروع میشه، چه در سوره توبه چه در جای دیگر فرمود به این که در هنگام مرگ ملائکه پهلو و پشت اینها را میزنن. وی از زبون وجوه هم و ادبار هم، وجوه هم یعنی همین سیلی به صورت میزنن دیگر. اینا که اطراف محتضر ایستادن اینا درک نمی کنن، اما او کاملا میبیند که در از سیلی میخورد دیگر و حق هم میبیند. در سوره غاشیه مقداری از این وجوه ترسیم شده است. آیه 2 و بعد سوره غاشیه فرمود که وجوه یوم ادن خاشقه عامرت ناسقبه تسلا ناران حامیه تسقا من عین آنیه لیس الهام تعامل الا من ذریق لا یسمنا ولا یغنی من جوع وجوه یوم ادن ناعمت لسقیها راضیه. این ناعمه، این نعومت همون نرمی است. میگوین کودک این وجهش ناعم است، نعومت همون نرمی. نعمت را هم نعمت گفتن برای این که به حال انسان گواراست و نرم است. این انعام را هم که انعام گفتن برای این که اینا نرم رو هن. یعنی در هنگام رفتن پای اینها بی صداست، اینها را میگن انعام. نعومت همون نرمی است در برابر نعمت که درشتی و ناسازگاری است. خب این کودک میگن این رضیع، این طفل شیرخوار، وجهه ناعمان یعنی نرم است. بهشتی ها وجوهشون ناعم است یعنی نرم است دیگر. البته معنای معنوی رو دارن، معنی ظاهری هم دارن. اگر برهان بر خلاف اقامه نشود این ظاهر مأخوذ است. و از اینجا آیه سوره زمر هم مشخص می شود، چون که آیه محل بحث هم مشخص می شود. آیه سوره زمر این بود که به تر الذین کذب علی الله وجوههم مسوده. مطلب دیگران است که برابر اون آیه سوره زمر مشخص می شود به این که این سواد وجه اختصاصی به مرتدین ندارد، چون که در این آیه محل بحث این است که و اما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم، یعنی مثلا یقال لهم کفرتون بعد ایمان کن، شما که بعد از ایمان کوه ورزیدید سیاه رو خواهین شد. این البته اینجا از قبیل مثبتین است، یعنی اینها هم سیاه رو هن، سیاه روی هن مرتدها، و کسانی هم که کافر ابتدایی هن اون هم رو سیاه و سیاه روی هن. این چی نیست که این سیاه روی مخصوص مرتد باشد، چون در سوره زمر هم آمده است که و تر الذین کفروا کذب علی الله وجوههم مسوده. اونجا دیگه سخن از ارتداد نیست. اما آیه 60 سوره زمر این بود که و یوم القیامه تر الذین کذبوا علی الله وجوههم مسوده علیه فی جهنم مثوان للمتکبری. نه بیاز، بیاز معنی مجازی نیست، بیاز کل شیء به حسب، اگه گفتن روحش سفید است یعنی نورانی است، چون روح که سفید و سیاه نمیتونه باشه. اگه گفتن قلبش سفید است یعنی نورانی است. اما اگه گفتن بدنش، صورتش سفید است، خب معنی خودشه داره دیگه. بیاز کل شیء به حسب. الان هم همینطوره دیگه، الان هم خیلی ها سیاه رو و رو سیاه هن. یعنی اگر کسی با عالم مثال ارتباط داشته باشه درون اینها رو میبینه دیگه. بله الان هستن، الان هم هستن، چون در حقیقت اونجا ظهور میکند، میشه توبل از سرائر، یه چیز جدیدی نیست. مثلا در همون آیات قیامت دارد که یوم لا تملک نفس لنفس شیئا. خب این طور نیست که در دنیا تملک نفس لنفس باشد اما در قیامت لا تملک باشد، که همه این جریان ها الان هست و اگر یک کسی اهل معنا باشد اینا میبیند. مثل که امام سجاد سلام الله علیه اون شخص نشون داد در عرفات. بله واقعا هست، منتهی این ظاهر، البته ظاهر اون وقت ظهور میکند اما باید از بیرون بیاید و ظاهر را بگیرد. مثل کسی بیماری دارد و بعد از چند روز این بیماریش کل بدن او را میگیرد، او الان اون فرد اون روز بیمار نمی شود، بیماری الان هست. مثل اونایی که امام سجاد سلام الله علیه در سرزمین عرفات باطن اونها را نشان این شخص داد، بعد فرمود در حقیقت این چین است که قل الحجیج و کسر الزجیج. این طور نیست که قل الزجیج و کسر الحجیج باشد، الان هم هست، منتها الان هم اونها می بینند دیگر. این بیماری چند روزی که بگذرد کل بدن را میگیرد. خب این که فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، یعنی ظرف ظهور هم اون پدیده هاست. یه اعلان خطر دیگر هم هست و این از که به کسانی که بعد از قیام بینه زمینه فتنه و تفرقه را فراهم کرده اند، در باره این گروه فمود ولا تکونو کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات و اولئک لهم عذاب عظیم یوم تبیض وجوه. این هم یه زنگ خطری است که احیانا ممکن است که این گروه هم سیاه روی در قیامت محشور بشوند. مطلب بعدی آن است که نظم طبیعی این آیه با معارف قرآن هماهنگ است، گرچه با ادبیات رایج هماهنگ نیست، ولی وقتی ادبیات رایج به عمق خودش پی ببرد میبیند به این که نظم این قرآن با عمق ادبیات هماهنگ است. بیان ذلک این است که وقتی شروع کرد به جریان تشریح خصوصیات قیامت، فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، این یک بخش، این به عنوان متن. در شرح این متن لفونشش مشوش است، مرتب نیست. فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه، بعد هنگام شرح فرمود فاما الذین اسودت وجوههم، این میشه لفونشش مشوش. اول بیاض وجه، دوم سواد وجه. در هنگام شرع اول سواد وجه بعد بیاض وجه. این ناهماهنگی شرح و متن میشه لف و نشت مشبش. یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم خالدون. اما غافل از این که خود قرآن کریم آمده به ادبیات سامان داد، یعنی قبل از قرآن یک کتاب ادبی و قوانین و قواعد ادبی مدونی در بین عرب که نبود، اینا سینه به سینه یه سلسله تعبیراتی داشتن. قرآن آمد به اینها قواعد ادبی آموخت، اول تحدی کرد، همه سرمایه ها را اونا به کار بردن تا بتوانند در برابر فصاحت و ادبیات قرآن مبارزه برخیزند، دیدن نشد. در تحدی که شکست خوردن، قرآن نه تنها مخالف ادبیات عرب نبود بلکه مرجع قوانین و قواعد عرب شد از اون به بعد. یه حرف لطیفی امام رازی در ذیل آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه دارد، چون عده از مفسرین رفتن ببینن که آیا ثلاثی مجرد هلک یهلکو مصدر ثلاثی مجرد تفعوله هم میآید یا نه، هلک یهلکو تهلکه آمده یا نه. یه قدی گشتند و خسته شدن، امام رازی میگه به دنبال چی میگردید؟ قرآن آمده و قانون ادب را پیریزی کرد و شد مرجع قوانین. حالا شما میخواهید حرف خدا را با حرف یک ساربانی که درباره شتر شعر گفته پیدا کنید، به دنبال جام و شواهد ها میگردید که ببینید که تهلکه را فلون عرب در فلون شعر گفته؟ با همه مبارزات ادبی که قرآن با ادبای عرب کرد و اونها را به زانو در آورد و موقعیت ادبی خود را تثبیت کرد، باز شما تردید دارید؟ این شده مرجع؟ اگر قرآن دارد دیگه به دنبال کتاب لغت نرو، بگو حق است. حالا شما بعد میخوای به سراغ لغت بروی که قرآن را با گفتار یه زن بادیه نشین یا مرد بادیه نشین تطبیق بکنی، این در اول مبارزه است. وقتی که همه ادیبان شکست خورده، از این به بعد شما باید صحه بگذارید. حالا اگر نیافتید که فعل یفعلو تفعله دارد، خب نداشته باشد، وقتی قرآن گفت ما میفهمیم دارد. این از این حرفهای بلند امام رازی است، یعنی بعد از اون برهان این نتیجه است دیگر. خب وقتی ما به عمق این کلمات نورانی توجه کنیم، میبینیم که این همون ادبیات درون را شکوفا کرد. بخشی از اون ادبیات این است که یک حکیمی که در کرسی رحمت و رأفت نشسته است دارد حرف میزند، اول حرفش با جاذبه داشته باشه، آخر حرفش با جاذبه داشته باشه، که رد اول حرف نباید با عصبانیت شروع بشه. رد العجزه الی صدر هم اقتضا میکند که آخرم به اول برگرده که جنبندی بشه. لذا این بخش که مجموعاً یک پاراگراف حساب میشود با رحمت شروع شد، با رحمت هم ختم شد. اول سخن از بیاض وجه است، آخرم درباره مبیضت الوجوه حرف زده است. نیامده در هنگام شرح روز قیامت اول سخن از سواد وجه به میون بیاورد. نفهمد یوم تسود و فیه الوجوه و تبیضو، فهمد یوم تبیض و فیه الوجوه. اول سخن با رحمت شروع شد، این جاذبه مستمر و جذب کرد. بعد در وسط سخن از عذاب به میون آمده، یوم تبیض وجوه، بعد و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون و اما الذين ابيضت وجوههم في رحمت الله هم خالدون، این پاراگراف تمام. اون وقت تازه ادیب نظیر سیبه وی و امثال سیبه وقتی که این لطیفه را میفهمد تازه به وجد میاد که قرآن ادبیات را شکوفا کرده است. این چنین نیست که با قهر شروع بکنه با مهر تمام بشه، این طور نیست. اول حرف را با مهر شروع میکنه، اون تهدید و ارعاب را در وسط ذکر میکنه، بعد در هنگام جمع بندی کردن با مهر کلامش ختم میکنه. فرمود یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت کذا و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله هم خالدون. و در تعبیر بیاض و سواد هم بر اساس اینکه هر فیضی هست از نایه حق است، هم که هر کمبودی که هست فبه ما کسبت عید ناس است به مانند آن، وقتی سخن از عذاب و کیفر است و ما که اکفرتون بعد ایمان کن فزوق العذابه اما به ما کنتم تکفرون، ولی سخن از بیاض وجه که به میون میاد نمی فرماد به این که و اما الذین ابیضت وجوههم فبه ما کسبت ایدیهم، چون اینا همش لطف عنایت حق است، فمند ففی رحمت الله هم خالدون. و اصرار بر این که اسم ظاهر در این جاها محفوظ بماند، این هم نشانه آن جاذبه است که کلمه الله دارد، فمند اینها در رحمت حقن. در اون بخش عذاب نمی فرماد اینا در عذاب خدایان، می فرماید در گروه کار خودشونن. فزوق العذاب بما کنتم تکفرو، ولی نسبت به شرح بیاض وجه مؤمنان می فرماید ففی رحمت الله هم خالدون. بله، ففی رحمت الله هم فیها خالدون، این هم تأیید همون جاذبه است دیگر. ففی رحمت الله ادی خواستم بگویند به این که مضاف محذوف است، یعنی ففی ثواب رحمت الله، این چیزی نیست، خود رحمت مصداقش همون ثواب است. هم فیها خالدون هم حصر را میرساند و هم استغراق در نعمت را تبیین میکند. هم فیها خالدون، و چون هم آورد کلمه فیها باید باشد تا اینکه خالدون با او هماهنگ باشد. و در تعبیر عذاب هم نفرمود به اینکه اینا مخلدن، گرچه در موارد دیگر دارد، اما در اینجا سخن از خلود بهشتیا و بیاض المبیضت الوجوه است، ولی سخن از خلود اونها نیست. اینا همه نشانه چیرگی و غلبه جنبه رحمت بر غضب است. نفرمود فهم فی عذاب الله خالدون، اما درباره بهشتیا فرمود ففی رحمت الله هم فیها خالدون. اونگاه این آیات اوج گرفته جای این دارد که خدا نگوید هاذه آیاتون و بفرماید تلک آیات الله، با اینکه همین آیاتی است که الان داریم میخونیم دیگر. دست بشر به این معارف که نمی رسد، اما تلیکه با اینکه الان در خدمت همین آیاتیم، همین آیات رو که دارد اقرا می کند و بر رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنا قراءت می کند، به جای اینکه فهمد حاضهی آیاتون فهمد تلیکه آیاتون، تلیکه آیات الله. حالا در همین جمله مبارکه در این حال که کوتاه هست چند بار کلمه الله آمده، اما تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلمن و من الله یرید ظلمن للعالمین. در اینجا گفتن یه عذرخواهی هم دارد خدا میکند، فرمود به این که ما نخواستیم شما خلاصه به این روز سیاه بیفتید. در تعبیرات رحمت فرمود هم فیا خالدون، در تعبیر عذاب فرمود که کاریست که خودتون کردید، اما در پایانم که دارد عذرخواهی میکند فهمید این کاری بود که ما نخواستیم بشه، الانم ظلمی به شما نکردیم. با دو تا نفی جنس، یکی روشن به صورت و ملاه و یورید و ظلمن که نکره در سیاق نفی است، یکی هم به صورت جمع که فرمود للعالمین، یعنی خدا ذره ای به حدیث حمله می کند. این و ما یزل مربک احدا، اون فقط یک لسان دارد، یعنی به احدیث حمله می کند. در بخشای دیگر که اگر مثقال ذره ای باشه در هر جا پنهان باشه ما میاریم به کفا بنا حاسبین، از اون بخش آیم شاید بهش استفاده کرد که ذره ای از زیر حساب ما بیرون نیست. این دوتا، اما این کریمه هر دو نکته رو جمع کرده، فهمون ذره ای به احدی اراده ستم ندارد. و من لاهو یرید و ظلمن، این نکره در سیاق نف افاده می کند که ذره ای ظلم را خدا اراده ندارد. در این کریمه هر دو را جمع کرد، فرمود و من لاه و یرید و ظلمن، این نکره در سیاق نفی است، هر ذره ای از ذرات ستم را نفی کرده است. لیل عالمین نظیر سوره کهف و ما یظلم ربک احدا، اون عموم را دارد. در پایان گرچه لسان عذاب در وسط ذکر شده است، اما فرمود به اینکه ما به کسی ستم نکردیم، هیچ ستمی را درباره هیچ کس ما روا نمی‌داریم. این چنین نیست که بیجا کسی جهنم رفته باشد یا بیش از اون اندازه‌ای که باید معذب بشود عذاب بشود و مانند آن. این چنین نیست. تلک آیات الله نسلوها علیک بالحق، که این با حال یا با مصاحبت است یا با ملابست است، نظیر بالحق انزل الله و بالحق نزل، یعنی نه تنها در اون مطلب با بطلان ظلم راه ندارد، در شرح این هم بطلان راه ندارد. این پیچیده به حق است، در لباس حق یا همراه حق، به هر وسیله باشه، چه با مصاحبه باشه چه با ملابسه باشه، این آیات بالحق انزل الله و بالحق نزل هست. و من الله یرید ظلما للعالمین. خب چرا لا یریدو؟ برای اینکه برای چی ظلم بکنه؟ و ظلم اصولا در بار ذات اقدس اله راه ندارد، برای اینکه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، لله، چون همه مال اوست. ظلم یا این تجاوز از حق در بار ذات اقدس اله فرض ندارد اصلا. او تجاوز بکند از حقی، یعنی حقی برای او مشخص است که از این محدود نگذرد، نه. لذا ظلم در بار ذات اقدس اله فرض ندارد. یمتنی او عن الله است، گرچه یمتنی او علی الله نیست، یمتنی او عن الله است. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. اینجا ما اگر میفهمود و الیه ترجع الامور مطلب فهمیده میشد، و اما اسم ظاهر را باز به جای ضمیر ذکر فرمود برای اهمیت مطلب. الحمد لله رب العالمين.